پشت من ایستاده حتما حالم خوبه.
من به شما همه عزیزان یه سال تموم زحمت کشیدین، اینه که بگم خسته نباشید، خدا الهی شالا عمر با برکت بهتون بده. هدیه دادم به هم دیگه فقط مادی نیست، الان این شب عیدی هست، همه کار دارن، میتونی توی آپارتمان ها یکی از بچه داره بچهش رو نگه دارین، یکی میتونه یه کاری داره میتونه کمکش کنه، یکی میتونه یه خرید داره برای خریدش انجام بده. ما اگه از نظر مادیش بخوام حساب کنیم، خیلی هستن توی قشر ضعیف پایین هستن، اگه یه موقع میره خرید میکنی چه از نظر مواد غذایی یا میوه یا پوشاک، این کارو برای قشر محروم انجام بدین.
درود به شما، بسیار نکات عالی رو اشاره کردین، ممنون از لطفی که به بنده و همکارانم داشتید و نکاتی که گفتید خیلی خیلی مهم و اساسی بود. آقای کیوان عبازری از مسجد سلیمان هم کلی لطف داشتن به بنده و همکارانم و بعد هم گفتن به نظر من هدیه دادن باعث لذت دو طرفه میشه، همه لذت میبرن. دوست دیگری با شماره 915-740 گفتن عیاد شعبانیه رو پیشا پیش تبریک میگم، من خودم هم دوست دارم هدیه فرهنگی مثل کتاب و محصولات دیگر فرهنگی رو به کسی بدم و خودم هم این مدل هدایا رو دوست دارم. شنونده نازنینی با شماره 912-538 گفتن میدونید که برید دلمون براتون تنگ میشه، هنوز فردا رو در خدمتتون هستیم.
هدیه دادن حتما باید مناسبت داشته باشه، چه بسا وقتی هدیه ناگهانی به کسی داده میشه. خود من اگه یهو مثلا یکی بیاد یه هدیه بهم بده این مقدمه، ممکن از خوشحالی سکته کنم. بعد همه مهمتر این که اگر به کسی هدیه بدی بدون هیچ علتی، طرف ممکنه بگه چطور شده این به من هدیه آورده، حتما یه چیزی از من میخواد. اما اگر مناسبتی داشته باشه، انتظار اون هدیه رو داره، چشمش به در ولی به شاخه گل. و از همه مهمتر این که ما یه عروس شماری داشتیم، هدیه که براشون آورده بودم به عنوان کادو 28 تا براشون ساعت دیواری آورده بودم، در صورتی که اینا تو خونه یه کله قند نداشتن از مهمونشون پذیرایی کنن. سال خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیر حسینی.
یوسف خان محمدی از عجبشیری گفته بهتره که هدیه متناسب با نیاز طرف مقابل هم باشه. نکته دیگری رو دوست دیگری گفتن 933-443 گفتن که من بیشتر هدیه میدم تا هدیه بگیرم، واقعا از هدیه دادن خیلی خوشحال میشم، به پدر و مادرم، خواهرم، دوستان و هر وقت هدیه گرفتم هم خیلی خوشحال شدم. سمیرا خانم از مشهد متشکرم از نکات خوبی هم که درباره برنامه گفتید. من پیامک ها رو سعی میکنم کوتاه بخونم که به همه پیامک ها زمان داده بشه. دوست عزیزی گفتن که سلام، بابت کارهای پارسالم پشیمونم و عذرخواهی میکنم، امیدوارم که سال 1400 سال خوبی برای شما و برای همه باشه، انشاءالله که تنتون سلامت باشه و ممنون از اینکه با برنامه ما در ارتباط هستید. شنونده دیگری گفتن من وقتی بررسی میکنم و میبینم که یه نفر دوستم داره و از دیدگاه اون طرف آدم خوبی هستم و خوشحالی من براش مهمه، واقعا منم سعی میکنم که به صورتی خوشحالش بکنم، نه بیشتر نه کمتر، با یه چیزی که در حد توانم باشه اون کار رو جبران میکنم. امیررضا روزبهانی این پیامک رو ارسال کردن و شنونده دیگری گفتن که هدیه دادن و هدیه گرفتن خیلی خوبه، به شرط اینکه منت نداشته باشه. من یه جاری دارم که هدیه ها رو یادداشت میکنه تو ذهنش و اگه زمانش برسه و کسی اون هدیه رو نده، دیگه خیلی ایشون ناراحت میشه. آقای امیر رضایی هم گفتن که هدیه دادن یکی از بهترین رفتارهایی است که آدم ها میتونن با این کار به همدیگه محبتشون رو نشون بدن. خب باز هم پیامک های شما رو مرور خواهیم کرد، در خدمت جامعه دکتر شیبانی هستیم و میخواییم این گفتگو رو ادامه بدیم با نکات بیشتری که ایشون برای ما خواهند گفت. باز اگر زمانی داشته باشیم شما میتونید نکاتی رو بفرمایید و ما هم مرور میکنیم، چه از طریق تلفن های برنامه و چه از طریق شماره پیامک ما. آقای دکتر، چند نکته رو در پیامک ها عزیزان بهش اشاره کرده بودن، حالا تأثیری که هدیه ها داره با اینها، میخوام بدونم که یه چیزی که خیلی مهم هست وقتی که ما برای کسی میخوایم هدیه بگیریم، بیشتر با سلیقه خودمون باید مطابقت داشته باشه و سلیقه طرف رو هم در نظر بگیریم.
واقعا نباید دچار استرس زیادی باشیم نسبت به این مسئله و گاهی اوقات ما هدیه نمیگیریم به این خاطر که نمیدونیم باید چی بگیریم و اینقدر شاید حساسیت به خرج میدیم، وسواس به خرج میدیم که آخرش هدیه دادن اینقدر برامون سخت میشه که اصلا ترجیح میدیم هدیه ندیم. به این خاطر نباید خیلی سخت بگیریم. گفتیم که خب بعضی از هدیه ها میتونه هدیه های خیلی عمومی باشه، به هر حال همه افراد از اکثر افراد از دادن هدیه، گرفتن گل، گل گرفتن حس خوبی پیدا میکنن، ولی مسئله اینه که نفس هدیه دادن رو بیشتر مد نظر قرار بدیم. یعنی وقتی یه آدمی به ما هدیه میده، طبیعتاً اون آدم خب نمیدونه که ما چه نیازهایی داریم یا چه خواسته هایی داریم و واقعاً اینش مهم نیست. مهم اینه که ما نفس اون رفتار رو ببینیم که اون آدم برای ما انرژی گذاشته، وقت گذاشته و به این خاطر هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچی حالا دوست داری
هدیه بدی.
آره دقیقاً، هدیه بگیریم و خیلی فرآیند رو سخت نکنیم و لزوماً هم هدیه نباید این باشه که حتما فرد مقابل یه وسیله کاربردی باشه که به دردش بخوره. نه، گفتیم گاهی اوقات هدیه دهنده محوره. یعنی وقتی مثلا من توی رابطه خیلی صمیمی و عمیقی هستم، این که مثلا کتابی که خودم خوندم خیلی مطابقه با نگرش من، افکار من، خب وقتی این کتاب رو هدیه میدم به نوعی دارم افکار خودم رو با فرد مقابلم به اشتراک میذارم، پس اینم خیلی ارزشمنده. ما نباید فکر کنیم همیشه باید اون چیز رو تهیه کنیم که فرد مقابل نیاز داره. اما انگیزهای مختلفی در هدیه دادن مطرح میشه. یکیش رفع دلخوریه. خب به هر حال سال نو نزدیکه و ما میتونیم کدورت ها یا دلخوری هایی که به وجود اومده رو با دادن یه هدیه خب رفع کنیم و برطرف کنیم. گاهی اوقات ما هدیه میدیم به این خاطر که میخواییم صمیمیت اون رابطه افزایش پیدا کنه. گاهی اوقات هدیه یک نوع تکلیف اجتماعی محسوب میشه. مثلا ممکنه یه فردی به عنوان یه بزرگتر در دوران نوروز عیدی بده به افرادی که سن پایین تری دارن. گاهی اوقات هدیه دادن نوعی از ابراز عشقه، ابراز دوست داشتنه. مثلا همسران وقتی به همدیگه هدیه میدن به نوعی اون ابراز عشق رو در رابطهشون دارن. گاهی اوقات هدیه دادن نوعی از نوع دوستیه و گاهی هدیه دادن در حقیقت قدردانی هست که ما از خالق خودمون داریم. یعنی فرض کنیم فردی که میره اهدای خون انجام میده،
بله،
داره سپاسگزاری میکنه و قدردانی میکنه بابت هدیه سلامتی که خداوند به اون داده. پس خیلی خوبه که ما این رو هم مد نظر قرار بدیم، اینکه ما چطور قدردانی میکنیم از نعمتهایی که داریم، هدیه‌هایی که خداوند به ما داده. و یه نکته باز خیلی مهمه دیگه این هست که ما از خودمون این سوالو بپرسیم که آخرین باری که من به خودم هدیه دادم کی بوده؟
به خودمون هم گاهی باید هدیه بدیم پس.
حتما همینطوره. برای سلامت روانمون طبیعتا ما باید خودمون رو هم دوست داشته باشیم و این دوست داشتن رو با انجام یک سری رفتارها به خودمون نشون بدیم. و فردی که به عنوان مثال خودش رو به یک عطرونه، به یک چایی دعوت میکنه و این چاییه رو خیلی با لذت در آرامش، یه چای عطردار، هلدار، چای زعفرونی، حالا البته زعفرون که خیلی گرونه،
یه چای عالی
بله، وقتی این کار رو انجام میده طبیعتاً این حس خوب رو نسبت به خودش پیدا میکنه. پس ما علاوه بر این که نیاز داریم به دیگران هدیه بدیم بابت اینکه خودمون حس خوبی پیدا کنیم، گاهی اوقات هم نیاز داریم به خودمون هدیه بدیم. و نکته دیگه ای که حالا در پیامک های عزیزان بود، موضوعی بود که اشاره کردن به اینکه هدیه حتما باید مناسبت داشته باشه. نگاه کنید، ما نباید ذهن خوانی کنیم بگیم که اگه من بدون مناسبت هدیه به یه آدمی بدم اون آدم شک میکنه، فکر میکنه من مثلا قصدی داشتم، نیت بدی داشتم یا میخوام سوء استفاده کنم. نه، واقعا نباید ما ذهن خوانی کنیم و طبیعتا هدیه‌هایی که بدون مناسبت داده میشه میتونه تجربه خیلی خاص، خیلی ویژه رو برای افراد برنامه‌ریزی.
اگر کسی دچار سوء برداشت شد باید چه کار کرد؟
خب من میتونم قبلش وقتی این هدیه رو دارم میدم توضیح بدم به فرد مقابل که راستش من اعتقاد دارم که هدیه ها لزوماً نباید در مناسبت ها داده بشه و به این خاطر من ترجیح دادم که این هدیه رو الان بهت بدم و این هدیه فقط ابراز احساسم علاقم نسبت به تو هست و این هدیه نشون میده که تو برام فرد عزیزی هستی، فرد ارزشمندی هستی. پس من میتونم این توضیح رو بیان کنم و گاهی اوقات مثلا اگه یه هدیه میگیرم توی یک رابطه ای هست که حالا دو نفر رابطهشون تیروتار بود شده، یه کدورت هایی بینشون بوده، من میتونم خیلی شفاف بیان کنم، بگم به خاطر اینکه این کدورت ها از بین بره من ترجیح دادم، تصمیم گرفتم که این هدیه ناقابل رو برات بگیرم. و چه خوبه اون فردی هم که هدیه میگیره خانم آل عباس اون قدردانیه رو داشته باشه و این قدردانیه رو هم در کلامش هم در رفتارش داشته باشه.
اتفاقا آقای دکتر شیبانی یکی از نکاتی که یادداشت کرده بودم که حتما دربارش صحبت بکنیم همینه. بعضی از آدم‌ها وقتی بهشون هدیه میدی اینقدر خونسا برخورد میکنن و اصلا آدم متعجب میشه. به نظر میرسه که یه اصولی هم زمانی که ما هدیه رو دریافت میکنیم باید رعایت بکنیم و یک ابراز احساسی، حالا یه جمله، یه چیزی باید داشته باشیم دیگه، درسته؟
قطعا همینطوره. طبیعتاً اگر من قدردانی داشته باشم، سپاسگزاری داشته باشم، فرد مقابلم رو ترغیب میکنم به اینکه دوباره این کار انجام بده. ولی اگر هیچ قدردانی نداشته باشم اون آدم احساس میکنه که وظیفش بوده و احساس میکنه که رفتارش رفتار شایسته‌ای نبوده، ما اون رو رفتار خوب و ارزشمندی ندونستیم. پس بنابراین چه خوبه که ما احساس خوب خودمون رو بیان کنیم. حالا اگه من یه هدیه دریافت کردم که از رنگش خوشم نمیاد یا از خود اون هدیه برام خیلی کاربردی نیست، من باید نفس اون رفتار رو ببینم، اینکه فرد مقابل انرژی گذاشته، زمان گذاشته و این کارو کرده. و یه نکته مهم دیگه هم این هست که گاهی اوقات افراد مثلا پول به عنوان پول هدیه میدن به هم دیگه و شاید این رفتار باعث بشه فرد مقابل حس کنه که به اندازه کافی زمان برای من گذاشته نشده و خب صرفا فقط اون مبلغ رو به عنوان هدیه دادن. چه خوبه که ما بتونیم به روحیات و ویژگی شخصیتی فرد مقابلمون هم توجه کنیم که اگه واقعا فرد مقابلمون حس خوبی نداره ما زمان بذاریم، وقت بذاریم، ببینیم که چه چیزهایی رو دوست داره و چه هدیه‌ای میتونه هدیه ارزشمندتری باشه. در ضمن این که یه قسمت از هدیه‌هایی که ما انسان‌ها به هم دیگه میدیم ابراز کلامی هست.
بله.
یعنی وقتی احساس خودمون رو به فردی میگیم، احساس و ابراز علاقه خودمون رو مطرح میکنیم، اون دوست داشتن رو مطرح میکنیم، طبیعتاً این هم نوعی از هدیه محسوب میشه. پس هدیه ها لزوماً هدیه های مادی نیستن. گفتیم هدیه میتونه شکل های خیلی مختلفی داشته باشه. همین که من شاید دوستم رو دعوت میکنم به یک پیاده روی، خب به خوردن یه چای، این میتونه در حقیقت یه هدیه باشه و اون حس خوب رو ایجاد کنه.
مثل میدونید آقای دکتر شیبانی عیدی هایی که ما در کودکی می گرفتیم شاید اصلا از نظر ریالی خیلی خیلی عدد کمی بود ولی هنوز توی ذهنمون مونده، عیدی هایی که در کودکی جمع می کردیم و حس عالی رو به ما می داد. شاید باید یه بازنگری در این رفتارها بکنیم. حالا درسته وضعیت معیشتی و اقتصادی آدم ها شاید شرایطی رو ایجاد کرده که نمیتونیم به راحتی حالا مبالغی رو که دوست داریم یا هدایایی رو که دوست داریم برای عزیزانمون در نظر بگیریم، ولی به نظرم یکی از فرصت‌های خیلی خوب همین زمان عید نوروز هست که ما این سنت دیرینه عیدی دادن رو بین خودمون داریم و بعضی ها اونقدر هوشمندانه و قشنگ حتی اگر میدونن که کسی در خانواده نیازی داره و میتونن اونها اون نیاز رو برآورده بکنن، برای اینکه شأن و عزت نفس اون فرد هم حفظ بشه به عنوان یه هدیه این کار رو براش انجام میدن یا همه اعضای خانواده با هم جمع میشن عیدی میگیرن. ما خیلی رسوم قشنگی داریم و بله. امیدوارم در سال جدید این عیدی دادن و عیدی گرفتن رو فراموش نکنیم. میگه کمی بخند، دنیا با لبخندهای تو جای بهتری برای زندگی است، لبخندهای تو معجزه میکند در این روزها، چرا که لبخند تو عین بهار است.
نگاه کن زندگی امروز عجب حال خوشی داره، کسی جز تو گل و سبز تو این هفت سین نمیذاره. رها شو مثل این بارون بدون شکوه و ناله، ببین حتی قناری هم داره میخونه خوشحاله. نگاه کن دل شور خالی کن، به قلبت وقتی دلگیره کتاب عمر و حالی کن. نگاه کن این بر پرچین هوای زندگی تاز از تا وقتی سر نچرخونی همین آش و همین کاس است. بخند و از غمت رد شو که عطر عشق بیچیده، شاید خندت به یک آدم امید زندگی میده. باید دلها رو عادت داد به بغضی که تهش غم نیست، برای زندگی کردن هنوزم دل خوشی کم نیست. نگاه کن زندگی امروز عجب حال خوشی داره، کسی جز تو گل و سبز تو این هفت سین نمیذاره. رهاشو مثل این بارون بدون شکوه و ناله، ببین حتی قناری هم داره میخونه خوشحاله. نگاه کن.
9:48 دقیقه است، میریم با هم میشنویم گزارش عقیل عباسی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز و نازنین برنامه خانه و خانواده، صبحتون بخیر. خوشحالم از اینکه در کنارتون هستم با این بخش گفتگویی. الهی که همیشه تنتون سالم باشه، دلتون هم خوش. بنده الان در کنار یک خانواده ای هستم، داماد خانواده به همراه همسرشون و مادر خانم. قرار هست با هم صحبت کنیم در خصوص موضوع برنامه. از آقا شروع میکنیم، دارم با انگشترش بازی میکنم. آقا سلام.
سلام علیکم.
خوبی؟
ارادت دارم.
چه اینقدر جدی؟
خواهش من چیکار کنیم؟
خانم سلام.
سلام.
خوبی؟
مرسی ممنون.
عقدین؟ ازدواج کردین؟
عقدین.
چند وقته؟
4 سال
دیگه. بعد امسال دیگه حتما بری سرخونه زندگی. آره
بله، امسال دیگه سال آخره.
چرا اینجوری نگاه میکنی؟
چجوری؟
خانم سلام.
سلام.
خوبی؟
مرسی.
راضی هستی از دامادتون؟
بله.
باش خانم، تا حالا به دامادتون چیا هدیه دادی؟
پریشب تولدش بود.
تولدت مبارک.
مرسی.
ما اسفندیار خواستیم.
خیلی.
گرد عقدش بود.
چی دادی؟
یه الیزابت بهش دادم، یه قالی هم بافتم، پریشب بریدم، گفتم اینم هدیه تولد و کادوی عقدش.
تو به خاطر همین نمیخوای ازدواج کنی؟ بازار هدیه خوب گرمه. با خانم چی هدیه دادی؟
ما همیشه طلا.
معلومه پولدارم هستی.
خدا رو شکر.
خانم شما چی دادیم به همسر؟
پریشب هیچی
کاری کردیم، مامان دیگه قالی داده.
آره دیگه.
کلن چی هدیه چی دادیم بهش تا حالا؟
کلن خیلی چیزا.
جوراب؟
نه، لیاقتش بیشتر از این هست.
عیانی شدن دیگه همه ها. فیز میکنه. اصلا میخوام یه سوال بپرسم از تک تک تو. نفس هدیه دادن چیه؟ چرا به هدیه میدیم به دیگران؟
همینی که آدم به یاد هم دیگه باشه خیلی خوبه. حالا واجب نیست که هدیه خیلی گرون باشه یا ارزون باشه، نیتش خوبه. حالا یه شاخه گل هم که باشه یا حتی تبریکش هم که باشه کافیه، آدم ها رو به هم دیگه نزدیکتر میکنه، حس خوبی داره.
خانوم نظر شما چیه؟
نظر منم نظر هم ایشونه.
مرسالاری هم هست تو خونتون. چقدر نتیجه گرفتم من امروز. خانوم شما چی به عنوان مادر زن نفس هدیه دادن رو به چی میدونید؟
دوست داشتن.
داماد دوستین شما؟
آره.
چند تا داماد دارین؟
3.
همشونو به این اندازه دوست دارین؟
نه.
امیدوارم که باجن آقاتون نشنون و میونتون به هم نخوره. شاید که همیشه تنتون سالم باشه و امیدوارم که همیشه به همدیگه هدیه بدین و جیباتون پرپول باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. پیشاپیش سال نوتون هم مبارک. خداحافظ.
خداحافظ شما. خیلی ممنون.
خام خداحافظ.
خداحافظ.
خام خداحافظ.
سلامت با امید خدا.
گزارش عقیل عباسی رو با هم شنیدیم، از اون بخشای پرطرفداره که همیشه سراغش رو از ما میگیرن که این گزارش کی پخش میشه. 9:51 دقیقه است. گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای دکتر شیبانی درباره هدیه دادن و هدیه گرفتن و نکات مهمی که در زمان هدیه دادن و هدیه گرفتن باید بهش توجه هم بشه، مثل اینکه خب برای چه کسی ما داریم هدیه میگیریم، مثل اینکه این آدم چه روحیاتی داره. بعضی وقتا همونطور که عرض کردم در قسمت قبل آقای دکتر، آدم ها فقط انگار انجام وظیفه است و من خودم هیچ وقت دوست ندارم به عنوان اینکه کسی در قبال من انجام وظیفه بکنه برای من هدیه بگیره. یعنی هدیه نگیرم به مراتب راحت ترم تا اینکه بله. هدیه‌ای بگیرم که حتی ممکنه بار مالی زیادی داشته باشه، ولی آدم احساس میکنه اصلا نه منو شناخته نه روحیات منو میدونه، فقط گفته اینو بگیرم که مثلا زشت نباشه، بد نباشه. و ما گاهی در هدیه گرفتن همون یه رو دربایستی شدیدی هم داریم.
کاملا درست میفرمایید. این که طبیعتاً ما دوست داریم وقتی کسی میخواد به ما هدیه بده توقع جبران نداشته باشه و واقعا خواسته باشه احساسش رو مطرح بله. کنه و اینجاست که اون حس خوبه ایجاد میشه. و نکته‌ای که وجود داره این هست که گاهی اوقات ما وقتی هدیه دریافت میکنیم حس میکنیم که ارزش اون حالا هدیه لیاقت ما رو در نگاه فرد مقابل تعیین میکنه. الان در این گفتگویی که شنیدیم با همدیگه این بودش که خب من جوراب نمیگیرم چون لیاقت ایشون خیلی بالاتره. واقعا خیلی وقتها اینجوری نیست. همین که حتی اون هدیه کوچیک، حتی اون جوراب که خب روز مرد خیلی داده میشه، این میتونه در حقیقت هدیه خیلی ارزشمندی باشه. پس اصلا مهم نیست که اون هدیه خیلی هدیه بزرگی باشه یا از نظر مالی خیلی گرون باشه. گاهی اوقات همین که من خودم اگه مثلا نقاش هستم، یک نقاشی کشیدم، اون به مراتب ارزش معنوی بالاتری داره به زمانی که من این رو به فرد دیگه ای میدم. پس بنابراین اون وقت گذاشتن رو ملاک قرار بدیم و نه لزوماً ارزش مادی اون هدیه رو. و حواسمونم به این باشه که خب خود ما هم هدیه هایی به ما داده شده که ما هم باید قدر اونها رو بدونیم، مثل همون چیزایی که گفتم، سلامتی، خانواده. و نکته اینجاست که گاهی اوقات ما نیاز داریم که این حس خوب رو در خودمون ایجاد کنیم بابت اون چیزهایی که داریم. به قول سهراب سپهری که میگه زندگی پنجره باز به دنیای وجود، تا که این پنجره باز است جهانی با ماست، آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست، فرصت بازی این پنجره را دریابیم. این که بتونیم در لحظه زندگی کنیم، این که بتونیم وقتی عزیزانمون در کنارمون هستند قدر این لحظات رو بدونیم و سپاسگزار باشیم بابت این لحظاتی که داریم، قدردان این لحظات باشیم، این که بتونیم اون احساس خوبمون رو بیان کنیم، خساست به خرج ندیم. متاسفانه گاهی اوقات خانم آل عباس ما خساست به خرج میدیم، حس میکنیم که نباید احساسمون رو بیان کنیم، نکنه من به فرد مقابل احساسمو بگم اون آدم پر رو بشه، نکنه احساسمو بگم متقابلا همچین رفتاری رو نبینم. نه، بهتر اینه که من ذهن خودم رو این گونه پرورش بدم که اگر من دارم این کار رو میکنم به خاطر ارزشمندی خودم هست که دارم این کار رو میکنم.
پس این خیلی مهمه که ما اگر اهل هدیه دادنیم توقع این هدیه باز پس فرستادن رو، یعنی توقع گرفتن هدیه از طرف مقابل رو در خودمون بیاریم پایین، یا اصلا لذت هدیه فکر میکنم از بین میره دیگه. من هدیه بدم و منتظر باشم که فلان روز او هم به من هدیه بده.
دقیقا همینطوره. ببینید گاهی اوقات افراد هدیه هایی که به ما میدن متقابلن دقیقا مثل اون هدیه هایی که ما بهشون میدیم نیست. یعنی شاید من در یک مناسبت یه هدیه به فرد مقابل بدم، اما فرد مقابل خیلی وقتا اینجوریه که زمانش رو برای من میذاره، برای من انرژی میذاره، به من در یک کاری کمک میکنه.
بله.
پس بنابراین این باعث میشه که من اون حس خوب رو تجربه کنم. این که اگر من فرد مقابل دوست داشته باشم،
من عذرخواهی میکنم که بین کلامتون وارد شدم. ما با توجه به اینکه صحبت‌های رئیس محترم جمهور در ششمین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی و جمهوری اسلامی ایران شروع شده، با هموطنانمون خداحافظی میکنیم همراه شما و دعوت میکنم صحبت‌های رئیس جمهور رو بشنوید. خدا نگهدار.
گزارش خوبی دادن و هم تصمیماتی که لازم بود در این پایان سال اتخاذ بشه اتخاذ گردید. خب ما میدونیم که شرایط کشور ما باید حداقل به یه دو دوره تقسیم کنیم. اون چی که قبل از سال 97 بود که شرایط ما یه شرایط نسبتاً عادی توأم با فشار بود، اما در این حال دورانی بود که تا حدی ما از تحریم تونسته بودیم عبور کنیم و شرایط کشور یک شرایط مناسبی بود. یعنی اینکه ما 94 تا پایان 96، یعنی این 3 سال رو که ما محاسبه بکنیم، چه در رشد اقتصادی و چه در تورم و چه در اشتغال واقعا آمار و ارقام افتخارآمیزه. یعنی ما در این 3 سال ما محاسبه بکنیم تورم ما حدود 10% بوده، 10.2% بوده، بعضی از سالها تورم ما تک رقمی بوده. یعنی در سال 95، در سال 96 تورم ما تک رقمی بود. ما حتی 97 هم ماهای اولیه هنوز هم تک رقمی رو داشتیم ادامه میدادیم در تورم. خب کشور به خوبی اداره شده. من خواهش میکنم روایت واقعیت‌های کشور رو هیچ کس در تاریخ کشورمون تحریف نکنه. یعنی و من عزلم و من افترا علی الله کذبا نسبت به تاریخ کشور که واقعیت یک ملت هست، اون هم شبیه این آیه است که ظلم بزرگ کرده که واقعیت ها رو تبیین نکنه. خب در اون چند سال ما شرایط مناسبی داشتیم. هر فصل اشتغال ما نسبت به فصل سال قبل می دیدیم حدود 700,000، 750,000، در یه فصل 790,000 اشتغال خالص داشتیم و این در طول سالهای دراز در گذشته بی سابقه بود که ما در هر فصلی بتونیم بیش از 700,000 اشتغال خالص داشته باشیم. شرایط تورم ما به هر حال از تورم بسیار بالا رسوندیم به تورم تک رقمی و همچنین در مسئله رشد اقتصادی ما در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی جهان رو داشتیم که این در تاریخ ما یا بی نظیره یا کم نظیره. اما در این حال ما با یک جنگ مواجه شدیم. این یک واقعیته که هر کس این رو نگه منکر یک واقعیت شده و کذب و دروغ بزرگ رو در تاریخ گفته. ما وارد یک جنگ اقتصادی شدیم. یعنی یک آدمی که به هیچ چیز معتقد نبود، نه به پیمان، نه به قانون، نه به عهد، نه به اصول انسانی، این آقا آمد در کاخ سفید آمریکا و برخلاف همه اصول و قوانین و مقررات و تعهدات بین المللی ناگهان از یک توافق 7 جانبه خارج شد و یک تحریم شدیدی علیه ایران وضع کرد و ایران رو در یک نوع حصر قرار داد. خب این شرایط یک شرایط خاص بود. پیش بینی، حالا اینجا چون اقتصادی ها زیاده خیلی نمیتونیم از اقتصاددانها بگیم، پیش بینی بسیاری از صاحب نظران از جمله اقتصاددانها در سال 97 این بود که ما پایان سال 97 تورم ما سه رقمی خواهد شد.